یازده دوی نود و یک اصول
لا یقال کفایه متأخر است از حاشیه بر رسائل، بنابراین نظر آخر ایشون اون چیزی است که در کفایه ذکر فرموده اند، نه اون چی که در حاشیه رسائل دارند. و اون چی که در کفایه هست مطلبی است که آقای نائینی می فرمایند. لأنا نقول اونچه هم که در کفایه هست نص در فرمایش آقای نائینی نیست، اونچه که در کفایه هست اگرچه بله ایمایی دارد، توجه می فرمایید، به اونچه که شواهدی هست بر این که مذکور در کفایه مطابق قول آقای نائینی باشد، اما نص نیست، ظاهر نیست، قرائنی وجود دارد. این قرائن وقتی با اون لحاظ حاشیه و رسائل ایشون ملاحظه بشود، قرائن ظهور در فرمایش آقای نائینی ندارد که آقای آخوند حکومت را مقید می‌دانند به اینکه الفاظ شارحه و ادات تفسیر ذکر بشود. بنابراین این اشکال تمام نیست. هذا کله اولا، یعنی انتساب به آقای آخوند به اینکه حکومت لابد از این است که به الفاظ شارحه و تفسیریه باشد، این انتساب تمام نمی شود. هذا اولا. و ثانیا، و ثانیا این که حالا آقای آخوند نامش رو حکومت نگذاشتن. آقای آخوند شما گفت که خودش رو بیار، اسمش رو نیار. آقای آخوند قائل است که قاعده طهارت یا استصحاب طهارت موجب توسعه میشد در ادله اشتراط طهارت در نماز. حالا شما این رو حکومت ندانید دقت میفرمایید، چون آقای آخوند نمیگه حکومت اینجا هست، میفرماید این ادله موجب توسعه اون اشتراط میشد، بنابراین شما حکومت اسمشو نگذارید لیکن توسعه رو بپذیرید. و آقای آخوندم تصریح به داستان حکومت ندارن. حالا شما میخوان توسعه رو از باب حکومت بدانید نه از هر بابی که میخوان بدانید. میفرماید وقتی که دلیل میگه قاعده طهارت جاری میشه و حکم میشود به طهارت این شی، بنابراین شما میتونی باش نماز بخونی. این فرمایش آقای آخوند، این یعنی توسعه در ادله اشتراط طهارتی که معتبر است در نماز. شما اسمشو میخوای حکومت نگذارین نگذار، اما این توسعه مدعای آقای آخونده. پس این اشکال اول ظاهرا برطرف شد. اشکال دوم آقای نائینی، این بود که اگر بنا باشد حکومتی باشد، شما میبایست دو تا دلیل داشته باشید. یک دلیل اثبات بکند طهارت را، دلیل دوم اثبات بکند که بفرمایید بله این طهارت در واقع حکم ظاهری است. یعنی یه حکم ظاهری شما مفروغ عنه داشته باشید، بعد از اون قاعده طهارت جاری بشود و اثبات بکند طهارت ظاهری که طهارت ثابت بشود ثم حکم بشود دلیل دوم اثبات بکند چیزی به نام طهارت ظاهریه را، و بعد بفرمایید که داستان حکومت را برقرار کنید. یعنی دو شی شما احتیاج دارید، دلیل شما باید دو تا لسان داشته باشد، هم اثبات طهارت بکند هم اثبات حکم ظاهری بکند. و دلیل واحد قدرت بر این که دو شیء رو انجام بدهد، دو لسان داشته باشد ندارد، دو مطلب رو بخواد برای شما اثبات کند نمیتواند. جواب بگم آقا، آقای آخوند اصلا احتیاج به دو دلیل ندارد. آقای آخوند می فرماید که آقا شما یه دلیلی دارید مثل لا صلات الا به طهورن، مثل این که ادله‌ای که دلالت میکند بر اشتراط طهارت از خبث در نماز، این یه دلیل. مفاد قاعده طهارت چیست؟ مفاد قاعده طهارت این است که مشکوک الطهارت طاهرون، این هم مفاد قاعده طهارت است. توجه می‌فهمید؟ بنابراین وقتی قاعده طهارت گفت این لباس من، این عبای من طاهر است، این قاعده طهارت گفت یا استصحاب طهارت گفت. همین که این رو گفت، پس من داخل میشم در اشتراط طهارت در نماز. پس حالا که این طاهر است، پس میتونم باش نماز بخونم. بنابراین دلیل اشتراط طهارت توسعه پیدا کرد. اما توسعهش به چه صورت است؟ به توسعه در موضوع است. یعنی وقتی قاعده طهارت گفت این طاهر است، معلوم میشه میشه باش نماز بخونه، چون اونجا میگفت با هر چی که طاهر باشد میشه نماز بخونه. الان قاعده طهارت میگه این طاهر است، میشه باش نماز بخونه. ما اینجا برای چی دو تا دلیل احتیاج داریم؟ که یه دلیل طهارت رو برسونه، یه دلیل حکم ظاهری رو برسونه. دلیلی که حکم ظاهری رو بخواد برسوند میخوام چی کار هستیم؟ به عبارت دیگر، اگر شما دلیل دارید اکرم العلماء، در خارج میدانید که زیدون عالمون، اینا خودتون علم دارید، خب واضح زیدون عالمون اکرم العلماء میاد روش. خیلی، لکن یه دلیلم از مولا برسد که ولد العالم عالمون، لو فرض اگر دلیلی آمد که ولد العالم عالمون، وقت شما یه آقازاده رو باید اکرام کنید یا نه؟ اینم میره تحت وجوب اکرام. خب این توسعه پیدا کرد، معلوم شد اکرم العلماء توسعه دارد، هم خود علما رو میگیرد هم اولاد علما رو میگیرد. درست شد؟ چرا؟ چون ولد العالم عالمون رو هم، ولد العالم که عالم نیست، لکن تعبدن عالم گرفته او رو، فرض کرده است او رو عالم. بنابراین الان که گفت ولد العالم عالمون، این وجوب اکرام رو ولد عالم هم میاد، چون احتیاج به دلیل دیگری دارید. تموم شد. در قصه اشتراط طهارت هم همین جوره، میگه بدن و لباست پاک باشد موقع نماز، این دلیل ماست. قاعده طهارت میگه آقا این لباس پاک، این بدن پاک، میتونی توش نماز. خب ببینید اشتراط طهارت توسعه پیدا کرد، مثل قصه ولد العالم عالمون. بنابراین ما احتیاج به دو تا دلیل نداریم، که یه دلیل قاعده طهارت رو بگه، یه دلیل بیاد اثبات حکم ظاهری بکنه، بعد این دو تا دلیل رو با هم بگید حاکم است و ادله اشتراط طهارت، نه احتیاج به دو دلیل نداریم، همین دلیل کافی است. موضوع بفرمایید چرا؟ موضوع بله، موضوع طهارتی که در نماز معتبر است را قاعده طهارت توسعه میده. میگه آقا طهارت ظاهری هم طهارتون، مثل اینکه گفت ولد العالمه عالمون، وقتی گفت ولد العالمه عالمون اکرم العلماء میاد روش، اینم وقتی گفت طهارت ظاهریه طهارت مستفاده از قاعده طهارت، طهارت مستفاده از استصحاب طهارت، اینم طهارتون. عدله اشتهارات طهارت میگه میتونی تو این لباس تو این بدن نماز بخوانی، هر چی میخوای چی بزن، اسمش میشه اشکالی نداره حکومت باشه، اسمش میشه توسعه موضوع دلیل، چه توسعه موضوع دلیل حاکم، ببخشید توسعه موضوع دلیل اشتراط. این اشتراط طهارت دلیلش رو توسعه داد، موضوعش رو تو دلیل، یه موضوع داریم یه حکم، قسمت موضوعش رو توسعه داد. قسمت موضوعش شما گمان میکردی فقط طهارت واقعیست، حالا قاعده طهارت و استصحاب طهارت هم که آمد گفت طهارتون، میفهمی نه طهارت ظاهری هم کفایت. پس موضوع دلیل اشتراط توسعه پیدا کرد. خب ما میدونیم اینو از خارج، حکومت چی کار میکنه؟ یکی از اقسام حکومت این است که موضوع دلیل محکوم را شما یا توسعه میدهید یا زیرش. توسعش مثل این که التوافق بالبیت صلاتون، توافم نماز گرفتی توسعه پیدا کرد دیگه، نماز توافم شامل شد. از اون طرف زیغش مثل اکرم العلماء بیاد بگه النهویو لیس به عالمن، خب زیغ شد در جمعه، مثل رواه بین پدر و فرزند و بفرمایید زوج و زوجه و کافر و مسلم و عبد و مولاش، این چهار موردی که مستثنیات رباست ترجمه فرمو، این زیغ میکنه دلیل ربا عامه، این چهار مورد رو خارج میکنه، میگه این مانعی نداره، اینا رو بهش میگن حکومت. ترجمه فرمو خب
مثالی برای این عالم ما تا اکرم العلماء رو نفهمیده باشیم و نداشته باشیم که
خیلی خوب اول اکرم العلماء میاد اونو میدونی،
دلیل مستقل که میفهمه خودش،
خب دلیل مستقل دیگه اکرم العلماء، خب دلیل اشتراط هم دلیل مستقله ها، اکرم العلماء مثل دلیل اشتراط طهاره. بعد میگه ولد العالمه عالمون، خب آقازاده که عالم نیست که، بی سواده لا یعرف الهده، اما میگه اینم تو عالم حسابش کن، احترامش کن، به احترام آقاش فرض کنی، پس وجوب اکرام رو اینم میاد. درست شد؟ خیلی خوب. اونجا قاعده طهارت میگه آقا اینم طاهرون، این بدن و لباس، اشتراط طهارت میگه میتونی توش نماز بکنی، تمام شد. اینم اشکال دوم آقای نائینی، دیدید تمام نشد. اشکال سوم، اشکال سوم آقای نائینی اگر یادتون باشد تقسیم کردن حکومت رو به دو قسم، یکی فرمودن حکومت واقعی است، حکومت واقعی فرمودن دو تا دلیل در ردیف هم هستند، مثل لا شکل کثیر شک و ادله شکوک، اینو فرمودن حکومت واقعی است. قسم دیگری برای حکومت قسم دومی گذاشتند و این قسم دوم جایی بود که شک در محکوم اخذ بشود در دلیل حاکم، یعنی شما باید حکم را در دلیل حاکم، در دلیل محکوم داشته باشید، حکم رو در دلیل محکوم داشته باشید، ثم در این حکم شک بکنید، این شک که در حکم دلیل محکوم موضوع قرار بگیرد در حکم دلیل حاکم، این هم یه قسم از حکومت است. فرمودن اینجا ملاحظه میکنید که حکومت شما در یه رتبه نیست، دو تا دلیل حاکم و محکوم، دلیل حاکم شما دو رتبه متأخر است از دلیل محکوم. بنابراین وقتی که دو رتبه متأخر شد دلیل حاکم، چگونه میتواند دلیل حاکمی که دو رتبه متأخر است دلیل محکوم را که دو رتبه متقدم است تخصیص بزند یا تعمیم بکند؟ توجه فرمودید؟ و لذا این حکومت را فرمودند که این حکومت حکومت ظاهری است، و مراد از حکومت ظاهریشون فرمودند یعنی تا کشف خلاف نشده اعتبار دارند، کشف خلاف که شد دیگه اعتباری نداره. این اشکال سه برای کنم چرا همینو دیگه ما نحن فی رو حکومت ظاهری میدونه، قاعده طهارت و عادله اشتراف. بیام سر پاسخ اشکال سه. پاسخ اشکال سوم رو میگم آقا بله، ما میگم اینی که آقای آخوند قائل به حکومتن، حکومت قاعده طهارت بر ادله اشتراط طهارت، میگم حکومت آقای آخوند بر قسم اول است که حکومت واقعی شماست، نه قسم دوم که حکومت ظاهری تصویر فرمودید. چجور؟ به همین بیانی که در پاسخ اشکال دوم گفتیم، میگیم آقا ادله اشتراط به شما میگد که سل در بدن طاهر، سل در لباس طاهر، این قاعده طهارت یا استصحاب طهارت هم میگد که هذا الجسم بدن طاهرون، هذا اللباس طاهرون. بنابراین موضوع دلیل اشتراط را توسعه داد، موضوع دلیل اشتراط شما اگر شما علم دارید به طهارت شیعی، خب این داخل در موضوعه. اما الان میگه لازم نیست تو علم به طهارت داشته باشی، علم به نجاست که نداشته باشی قاعده طهارت جاری میشد، استصحاب طهارت جاری میشد و محکوم به طهارت است. حالا که طاهر شد میتونی نماز بخونی. میگیم چرا شما آقای نائینی بردید فرمایش آقای آخوند رو تو حکومت ظاهری، ما میاریمش در خود حکومت واقعی و میگم شما چه جوری فرمودید که لا شکل کثیر شک موضوع ادله شکوک رو زیق کرد؟ کی شک میکنه؟ هم فرد عادی شک میکنه، هم کثیر شک شک میکنه. موضوع ادله شکوک هر دوتا رو میگیره. لا شک کل کثیر شک کثیر شک رو خارجش کرد، پس موضوع ادله شکوک چه شد؟ زیق شد. الان قاعده طهارت موضوع ادله اشتراط را چیکار میکنه؟ توسعه میده. ما بودیم و ادله اشتراط گفتیم باید طهارت واقعی داشته باشه. بنابراین اینایی که تو محرام لباس عوض میکنن درسته؟ بله. خب اما با جریان قاعده طهارت چه میشود؟ معلوم شد که این ادله اشتراط موضوعش توسعه دارد. طهارتی که به قاعده طهارت هم ثابت میشود یا استصحاب طهارت، اونم طهارتون، پس توسعه در موضوع دارد. توجه فرمودید؟ چه تفاوتی دارد این با حکومت واقع؟ و چرا شما اینجوری تصویر میکنی که بیندازی حکومت ما نحن فیه را تو حکومت ظاهری؟ این حکومت واقع است. این پاسخ اول. ثانیا ما الالیوم حکومت شنیده بودیم، اما دو قسم حکومت که واقعی و ظاهری باشد، این اول بار از آقای نائینی مسموع شده است. ترجمه فرمود، یعنی این یه تقسیم من عند آقای نائینی است، این تقسیم رو فرمودن و بعد کلام آقای آخون رو بردن در تقسیم دوم در حکومت ظاهری و بعد فرمودن اگر حکومت حکومت ظاهری باشد، یعنی مادامی که کشف خلاف نشده، پس کشف خلاف باشد دیگه از بین میره. ما میگم نه آقا، ما اولا این دو قسم حکومت شما رو قبول نداریم. کسی قائل به حکومت ظاهری نشده است، نگفته است تا حالا کسی، این اولا. حالا از این صرف نظر که بکنیم، بگم چه اشکالی دارد ما تصویر میکنیم فرمایش آقای آخوند رو علا نحو حکومت واقعی شما. لا شک کرده کسی رو شک تضییق در موضوع ادله شکوک آورد. قاعده طهارت، استصحاب طهارت در موضوع ادله اشتراط طهارت توسعه می آورد. پس این هم می شود حکومت واقعی. و چه مانعی دارد؟ کاری با اختلاف رتبش نداریم. و کی گفته اختلاف رتبه دارد؟ ادله اشتراط همین، این هم تمام نیست. ادله اشتراط طهارت میگه سله در لباس پار. ترجمه می‌فهمه؟ ما اصلا کاری نداریم به ادله اشتراط طهارت. اصلا من نمازمو خوندم، خیلی خوب، نمیخوام نماز بخونم، شک میکنم عوام نجسه یا پاکه، قاعده طهارت میگیردش یا نمیگیره؟ گرفتش، گفت طاهر. بعد از آن رو گفتم میتونم تو اینی که قاعده طهارت میگه طاهر نماز بخونم یا نه؟ خب طاهرون دیگه، میتونم نمازو. توجه میکنم؟ یعنی شما اصلا دو مرحله ادله اشتراطی که بذارید کنار، ابتدا قاعده طهارت رو جاری کنید، بعد وقت نماز میگه یالا سل فی فیفی در لباس طاهر، خب اینم لباس طاهر است، نماز بخونم. اینم پاسخ اشکال سوم آقای نائینی. بیام اشکال چهار. اشکال چهارم چه بود؟ اشکال چهارم این بود که فرمودن این حکومت آقای آخوند، این از باب جعل حکم ظاهری است و این که شما چه بدانید و این که بفرمایید شما بله حکم مماثل قائل بشوید. یعنی بگون ادله بفرمایید ادله اشتراط جعل حکم مماثل میکنن و در نتیجه این حکم مماثل حکم ظاهری است. وقتی این حکم مماثل شد حکم ظاهری، اماراتم مؤدای اماراتم حکم ظاهری است. بنابراین هر دو تا که شدن حکم ظاهری، آقای آخوند شما چجوری قائل به تفصیل شدید؟ هر دو حکم ظاهری است. اگر در هر دو قائل به اجزا میشید یا الله، در هر دو قائل به عدم اجزا میشوید یا الله. چه جور فرق گذاشتید شما یا آقای آخوند بین اصول عملیه و امارات؟ در اصول عملیه فرمودید باید قائل بشویم به اجزا، در امارات فرمودید قائل میشویم به عدم اجزا. مؤدای اصول عملیه جعل حکم مماثل است. جعل حکم مماثل یعنی چی؟ یعنی حکم ظاهر. مؤدای امارات هم حکم ظاهری است. پس هر دو نتیجه ای که به شما میدهد حکم ظاهری است. وقتی حکم ظاهری شد، حکم ظاهری اما مجزی است از حکم واقعی اما مجزی نیست. اگر مجزی است در هر دو مجزی است، اگر مجزی نیست در هیچ کدوم مجزی نیست. شما یا آقای آخون چرا تفصیل گذاشتی بین اصول عملیه و بین امارات؟ اشکال چهارم جوابش، جوابش میگم آقای نائینی اعلی الله مقامک الشریف، این اشکال روی مسلک آقای آخوند وارد نیست. ما اگر بخواهیم بر هر کسی اشکال کنیم باید رو مبنای خودش اشکال کنیم. آقای آخوند این اشکال برشون وارد نیست. چرا؟ به جهت اینکه آقای آخوند دلیل که اماره باشد، مستفاد از دلیل اماره را حکم ظاهری نمی داند. آقای آخوند مستفاد از دلیل اماره را می فرماید فقط برای شما منجزیت و معذریت می آن. درسته؟ فقط تنجیز و تنجیز، یعنی اماره شما یا اصابه به واقع میکند، واقع در حق شما منجز میشه، یا اصابه به واقع نمیکند، خطا میرد اماره. اگر خطا رفت اصابه نکرد شما معذور هست. مؤدای اماره رو آقای آخون قبول ندارن حکم ظاهری. درست شد؟ پس وقتی مؤدای اماره رو قبول ندارد حکم ظاهری است، نهایت اصل عملی رو شما بگون آقای آخون حکم ظاهری میدانند، اماره رو حکم ظاهری نمیدانند. وجه تفصیل رو معلوم شد که چرا در باب اصول میفرماید اجزا، در باب امارات میگد عدم اجزا. چون امارات را، مؤدای اماره را حکم ظاهری آقای آخون نمیداند. پس اشکال بر مبنای آقای آخوند وارد نیست. این اولا. ثانیا، آقای نائینی رحمت الله علیک اشکال رو مبنای خود شما هم وارد نیست. چرا؟ به جهت اینکه مبنای آقای آخوند در آقای نائینی ببخشید، مبنای آقای نائینی هم در باب امارات جعل حکم ظاهری نیست. آقای نائینی در باب امارات قائلند به طریقیت و تتمیم کشف، یه مسلکی دارند به نام متمم کشف. تو بحث امارات اونجا بحثش به تفصیل میاد انشاءالله. شمایی که قائل به متمم کشفید، یعنی میگن چه اجمال ما، یعنی یک کلمه در موردش میفرماین این اماره یک کشفی دارد، لیکن کشفش از واقع ناقصه، مثلا 30% کشف داره. شارع با دلیل اعتبار کشف او رو تتمیم میکنه، 70% کشف اعتباری بهش میدن. مثل این که شما میگم که بله یک بهیار را بهش میگن خب تو تا بهیاری درس خونده ای، لکن ما به تو میگم آقای دکتر، مازاد بر اونو بهش اعتباراً عطا میکنید، توجه میفرمونید؟ این مازادش اعتباری است، تا یه مرحله ایشو خودش داره، بقیهشو اعتبار در حق او میکنید. خب امارات رو آقای نائینی یه همچه چیزی قائله، زمان یه درصدی کشف داره خودش، الباقیش رو شارع تطمیم کشفش رو کرده و الباقی رو شارع اعتبار در حقش کرده است. خب به آقای نائینی میگم حالا ما ادعای اماره حکم ظاهریست، میفهمون حکم ظاهری نیست، چون تطمیم کشفه، این دیگه واقع شد، دقت فرمودید؟ بنابراین اشکال اول ما بر چهارمی نقد آقای نائینی این شد که آقای نائینی این اشکال چهارم شما نه رو مبنای آقای آخوند تمام میشد، نه رو مبنای خود شما یا آقای نائینی، رو مبنای آقای آخوند امارات فقط تنجیز و تعذیر میارد، حکم ظاهری ندارد. که شما فرموده اینا هر دو تا حکم ظاهری میشد، وقتی هر دو حکم ظاهری باشد مل فرق بین الاصول و الامارات، وقتی کشف خلاف میشد شما یا هر دو رو باید بگوی اجزا یا هر دو رو باید بگوی عدم اجزا. آقای آخوند قبول ندارد امارات حکم ظاهری، مدعای اماره حکم ظاهری مقابلش جر میشه، بلکه میگن اماره فقط تنجیز و تذیر. هاکزا خود شما هم همینجور، خود شما یا آقای نائینی هم قبول ندارید مدعای اماره حکم ظاهری باشد، مدعای اماره را از باب طریقیت و تتمیم کشف حجت میدانید. بنابراین اشکال چهارم نه بر مبنای آقای آخوند و نه بر مبنای مستشکل که آقای نائینی باشن تمام نمیشوند. این اولا. ثانیا چرا ثالثا اشکال نه بر مبنای آقای خیلی خوب حالا دوتا میگیرید دوتا بگیرید ثالثا فرقی که فارق است بین الاصل و الاماره بازگشتش به اختلاف لسان اصل و اماره نیست، بلکه به اختلاف اون چیزی است که جعل می شود به وسیله اصل و اماره. مجعول بالاصل غیر مجعول بالاماره هست. توضیحش، مجعول بالاصل طهارت است، قاعده طهارت اصالت و طهارت که جاری میشه، مجعول بالاصل طهارت بدون نظر به واقع، کار به واقع نداره، میگه شاره، میگه این پاکه، توجه میفهمون؟ خب پس مجعول بالاصل مثلا قاعده طهارت طهارت است، اما هیچ نظری به واقع نداره. پس در واقع اصل میگه حالا که واقع در نزد تو مخفی است، تو جاهلی به واقع، اصلا ما واقع رو کاری نداری، بذارش کنار، تو رو من فرض میگیرم و حکم میکنم به طهارت این شی. پس تو الان عالم به طهارتی، توجه کردی؟ خب این مؤدای کیست؟ این مؤدای اصل. پس طهارتی که ثابت میشود به اصل یه فرد است برای طبیعی طهارت، و میدونید طهارت اعتباری است، طهارت واقعی که ما نداریم که، اعتبار شرعی است. این اعتبار شرعی رو شارع توسعه میدهد، میگه طهارت ظاهری هم شاملش میشود. درست شد؟ خب بنابراین وقتی این طهارت توسعه پیدا کرد، طهارت ظاهری را هم گرفت، بنابراین این دوتا فرد میشد در عرض هم طهارت واقعی با طهارت ظاهری، هر دو میشد در عرض هم، هر دو میشد فرد برای طهارت، بنابراین آثار طهارت بر هر دو بار میشود. خب حالا که آثار طهارت بر هر دو بار شد، خیلی خوب، شما نماز خوندی تو این لباسی که استصحاب طهارت قاضی طهارت میگفت طاهرون، نمازت صحیحه. بله اگر کشف خلاف شد نماز بعدی دا دیگه نمیتونی بخونی، چون با کشف خلاف دیگه قاعده